آقای دکتر افتخاری، اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، خانم پروین با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو نوشتن که میخواستم بپرسم که آیا میشود فوکوس بیشتری رو جنگ و زیانهای ناشی از آن داشته باشید؟ متاسفانه اینجا در داخل کشور اطلاعات کافی برای مردم داده نمیشه و من فکر میکنم که مردم به اندازه کافی خطیر بودن شرایط رو درک نکرده باشن. از اپوزیسیون خارج کشور هم تحرک چشمگیری به نظر نمیاد. من نمیدونم ما باید به کی پناه ببریم و از چه کسی کمک بخواهیم. شما را به خدا کاری بکنید. من مایل بودم از آقای دکتر افتخاری خواهش کنم اگر امکان دارد قدری به خاطر جنگ و عوارض روحی آن بپردازید. امیدوارم این پیشنهاد را به معنی تعیین تکلیف کردن تلقی نکنید.
بله بله، خواهش میکنم. بله، میشه فهمید و هر ترتیب مجموعه نگرانی هایی که به ویژه در داخل کشور هست از طرف شنوندگان رادیو و به اصطلاح همه هموطنان ما، مسئله کاملا قابل فهم و به درستی هم باید اینجوری باشه. من از همینجا میخوام، خب به هر ترتیب ما تقاضای ایشون رو تا به تا حد زیاد شاید عملا خب پاسخ دادیم، بخاطر اینکه سایر برادران و خواهران ایشون همین تقاضا رو کردن در خارج و داخل و این بحث ادامه داره در همه سطوح و جا داره. ما بحث که میخواستیم که مسئله بسیار خطرناکی چرفه، بسیار خطرناکی. من میخواستم عرض کنم که جنگ شروع شده در عرض، به این معنا که از زمانی که قطعنامه شورای امنیت ترتیب شد و تحریم ها ارتباط با ایران شروع شد، در عرض میشه گفت که زمینه های مقدماتی و اصطلاح تدارک جنگ در عرض شروع شده متاسفانه. منتها خب حالا در وجه نظامیش که ما اون معنا که میفهمیم شروع نشده و الا به نظر من تحریم ها در دراز مدت حتی بتر از جنگ هم هستن. یعنی با توجه به مجموعه معضلات و ضایعاتی که در کشور ما هست، تحریم ها میتونه کشور ما رو در هم بریزه و بشکنه و تحصیلات روحی روانیش هم همون همسنگ جنگه. یعنی اون در سطور دیگه آسیب میزنه به مردم، منتها دست کم نباید کرد. واقعیت اینه که این تحریم ها خلاف همه شؤونات بین المللی و حقوق بین الملل و همه قواعد و موازینی که امروز هست بر ما داره تحمیل میشه. یعنی ابتدا میباید این مسئله رو بهش دقت کرد که دخالت خودسرانه آمریکا در این ماجرا و اعمال نفوذی که بر کشورهای عضو شورای امنیت کرده و در مجموع هدایتی که کل سازمان ملل داره آمریکا میکنه، خب این یک جنگ نابرابری است که اینجوری داره به مردم ما تحمیل میشه. ما بی تردید نقش زمین ساز ارتجاع داخلی و این رژیم نامردمی رو به هیچ عنوان یک میلیمتر تقلیل نمیدیم یا کمرنگ نخواهیم کرد. ما همواره معتقدیم که تمام مصیبت خارجی و برون مرزی و تمام بهانه‌ای که امروز این استعمار پیر بعد عمل و بعد سابقه پیدا کرده، صرفاً از دولت سر ماجراجویی ها و زمینه سازی های است که این رژیم کرده. این رژیمی که میبایست بپردازه به مشکلات داخلی خودش، بحران های اقتصادی اجتماعی و مجموعه کارهایی که لازمه که این کشور بتونه ادامه پیدا بکنه روند توسعه اجتماعیش، خب میپردازه به انواع اقسام تحریکات و ماجراجویی هایی که منجر شده به این بحران. منتها در این حال خب استعمار هم زور میگه، یعنی خیلی اولیان داره به ما زور میگه. مثلا خود تحریم ها به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. اینها خوب میدونن که تحریم ها نه به سرنگونی رژیم منجر میشه نه حتی وادارش به عقب نشینی خواهد کرد. این رو ما در مورد عراق هم دیدیم و نهایتا بعد از 10 تا 11 سال، امروز من شنیدم در جلسه دوستی میگفت که 11 سال طول کشه جنگ مجموعا تحریم های عراق. خب و بعد از اینکه تمام توش و توان مردم ازشون گرفتن و تخریب کردن یک ملت رو و بیش از 1 میلیون نفر گفته میشه که در اثر تحریم ها در حال آسیب دیدن، تازه جنگ شد و این همه بمب بر سر اون مردم به باشه. بنابراین من میخواستم بگم که در از جمع شروع شده، اگر که ما هوشیار و یک باجو هم مثلاً عمل نکنیم و خیلی جدی هم عمل نکنیم، یعنی یک قدرت بسیار بزرگ چشمی رو به نمایش نذاریم به عنوان قدرتی که متعلق به مردم ایران، یعنی صدای رسا و قوی ملت ایران رو در داخل و در خارج کشور بلند نکنیم و این رو عملا به نمایش نذاریم که بگیم ارتجاع داخلی نمایندگی نمیتونه ما رو نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ دیپلماتیک و در این حال هر گونه دست‌اندازی استعمار خارجی رو ما بر نمیتابیم و نمیپذیریم، خب به زودی ما میتونیم شاهد جنگ نظامی هم باشیم. یعنی الان گفته میشه که به هر حال تا ماه آخر ماه مارس به اصطلاح تا ماه آوریل حد اکثر اگر که هم تهاجمی باشه دیگه باید شروع شده به خاطر مسائل جوی و اقلیمی و گرما و اینها، و خب روز به روز نشانه ها متاسفانه بیشتر میشه. به همین خاطر من میخواستم با تاکید و تایید نگرانی های این شنونده عزیزی هموطن عزیزمون بگم که ما فرصت خیلی کمی داریم، فرصت بسیار ناچیز. عوارضی که جنگ داره و مصیبت هایی که جنگ داره که بدیهی است، اصلا دیگه فرصت خیلی واقع فرصت بحث کردن روش نداریم. اگر که من خودم به عنوان یک پزشک به عنوان فعال سیاسی الان بخوام اولویت بندی بکنم حجم فعالیت روزانه‌مو، ترجیح میدم که بیشتر انرژیمو بذارم در بسیج افکار عمومی، در انتقال این پیام به هموطنان، به دوستان، به نزدیکان و همه اونهایی که دل در گروه ایران و آینده ایران دارن، که ما یک حرکت عملی رو سامان بدیم، نه اینکه هر گونه بحث کلامی کردن، هر گونه بحث روشنفکری کردن، هر گونه بحث تئوری کردن. اساسا برای خود من یک احساس بسیار بسیار بدی ایجاد، یعنی احساس میکنم که کمی منو عقب میندازه از این پروسه، یعنی به اندازه من خودم خطر رو حس میکنم که فکر میکنم هر کار دیگه غلط، الا اینکه ما امروز بسیج بشیم، هم بسته و هم صدا و کاری بکنیم. ما الان یک شانس تاریخی داریم که کشورمون نجات بدیم و الا به هیچ عنوان دیگه هیچ امیدی نیست که این کشور بتونه از زیر همچین ضربه کمر راست کنه. در این حال برای اینکه یک سناریو خیلی سیاه هم من رسم نکردم، چون میخوام یک موهبت رو در کنار مصیبت طرح بکنم و اینه که از قضا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. درست در زمانی که ما کشور ما میتونه سقوط کنه تاریخا، همین روزها هم روزیست که کشور ما میتونه رها بشه و اعتلاف پیدا کنه. ما میتونیم پروژه هسته‌ای و مشکل بحران هسته‌ای رو تنابه‌داری برای استفاده داخلی بکنیم. ما میتونیم با یه نه بزرگ به این حاکمیت نامردمی اساسا خلیت کنیم ازش، به خصوص که این روزا هم خیلی زیر فشار هست و هیچ گونه توجیهی برای این جنایتاش نداره. ما الان فرصتی پیدا کردیم که رژیم رو در این حال زمین بزنیم با توسل به این بحران سرنوشت‌سازی که با دست خودش و خارج از اراده و میل مردم ایران شروع کرده. بنابراین تا اونجایی که به اپوزیسیون برمیگه که بخش دیگه سوالش بود، خب والا اپوزیسیون از نظر من بعد نیست. خانم پروین اسمشون بود دیگه، درسته؟
بله
بدونن که اپوزیسیون از دید بنده شاید ایشون هم که عبارت است از اون جنبش آزادی خواهی که با ویژگی ضد استعماری، ضد استبدادی، برابری طلبی مشخص میشه. بنابراین هر گونه وابسته به استعمار، انواع اقسام وطن فروشانی که امروز میبینیم که ساز کوکن کشور ما رو تجزیه کنن، یا اینکه تیغ استعمار رو تیز میکنن و تبلیغ میکنن و توجیه میکنن تحریم ها و جنگ ها رو، اینها رو من اصلا جزو مردم ایران حساب نمیکنم اصلا، ولی اینکه شناسنامه ایرانی داشته باشن. و از اون طرف هم اون نیروهایی که توجیه میکنن جنایت رژیم در داخل کشور و در خارج کشور هم هست که هستن، باز در صف اپوزیسیون بیتوته کردن، اینها هم بخشی از رژیم هستن در اصل و در صف جنبش آزادی‌خواهی جایی ندارن. بنابراین هر گاه که ایشون از اپوزیسیون حرف میزنه بد نیست که بدون اپوزیسیون عبارت است از اون عناصر و نیروهای آزادی‌خواه و به اصطلاح صادق و مستقلی که با این دوتا نیروی ضد مردمی نامردمی صف‌بندی دارن و خط استقلال و آزادی رو پیش میبرن. این نیروها هرگز کوتاه نیومدن، در این سالها هرگز تعطیل نکردن فعالیت مبارزشون رو، در نشریات، در مطبوعات، در رادیوها، در تظاهرات، در اکسیون ها. منتها واقعیت اینه که این شهرمنده عزیز و این هموطن ما بد نیست بدونه که از قضا این نیروهای مستقل کمترین امکاناتو دارن، چون پشتشون به هیچ نیروی اهریمنی و نمیدونم مافوق خلاصه نیروهای نه ما پولی و نه امکانات آنچنانی دارید، نه پول، دریای نفت در دست رژیمه و امکانات خارجی هم در دست استعماره، ما جز در توان و انرژی محدود و خلاصه خودمون هیچ چیز دیگه نداریم. ولی بعد نیست بدونن هر گاهیش از اپوزیسیون حرف میزنن میبایست که دقیقا متوجه این بخش از نیروهای آزادی خواه باشن که با خط استقلال مشخص میشن، استقلال ارتجاع داخلی و استعمار خارجی. من کاملا میفهمم مشکلشون رو و میبایست که الان کاری کرد.
و آقای دکتر یک نکته مهم که به درستی هم بهش اشاره کردید، بعضی از هموطنان ما این بنگاه‌های شادمانی و این رادیو تلویزیون های ساخته و پرداخته بیگانگان رو که حالا چه سیاسی چه در حال ایجاد شادمانی هستند، اینا رو به عنوان اپوزیسیون میشناسن، در صورتی که اینا تلویزیون هستن، اینا اپوزیسیون نیستند. و بعضی ها انتقاد میکنن که اپوزیسیون با هم در حال اختلاف هن، این دعواهای زرگری که بین این آقایون بر سر منافع شخصی مطرحه. و این من خواستم این نکته رو در تایید فرمایشات شما مطرح کنم که دقیقا اپوزیسیون به عنوان اون نیروی استقلال طلب، آزادی خواه و مردم سالار و عدالت خواه.
نکته بسیار جالبی، من کوتاه توضیح بدم وارد جزئیاتش نشم، در این حال احساس می‌کنم که آقای عبدالله میخواد حرف بزنه، اینه که ما اختلاف اصلا با اینا نداریم. بین ما مرزهای تاریخی کشیده شده که این مرزها باب میل ما هم نیست، اینجوری نیست که ما به دلخواه حالا این مرزهای گذاشیم. ما با این قسمت از نیروهایی که ظاهرا به نظر میاد که در صف اپوزیسیون هستند که به هیچ وجه نیستند، به مثابه امتداد استبداد و ادامه استعمار مبارزه میکنیم، مثلا اختلاف نداریم، ما با اینا مبارزه میکنیم روزانه، برای اینکه اینها ادامه استبداد یا ادامه استعمار هست، اینها بخشی از استبداد استعمار هست، اینها بازوهای درازشده اونها هستن. بنابراین ما از هر تلاشی استفاده میکنیم برای اینکه اینها رو افشا کنیم، ماهیتشون نشون بدیم به مردم و خوشبختانه تداوم مبارزه مرزها رو دقیق کرده، نقاب از چهره اینا برداشته شده و بی‌جهت نیست. امروز که ما می‌بینیم خب بسیاری وطن فروشان و فرصت طلبان در نقاط مختلف ایران ساز جدایی و تجزیه کشور می‌زنن و متلاشی کردنش، بنابراین اینها همینجوری که به درستی گفتی اینها سیاست بازان، اینها اپوزیسیون سیاست بازان سوداگری هستن. این بنگاه‌های ابتذال تحقیر کننده رو برای معطل کردن مردم، به انحراف کشوندن اذهان مردم، برای گلالود کردن فضا ایجاد میکنه که این مأموریت اونهاست. تمام کارهایی میکنن، ابتذالی که در برنامه‌شون رفته است دقیقا حساب شده است، برای خواب کردن مردم، برای انحراف ذهن مردم، برای عادی جلوه دادن اوضاع و مأموریت مشخصی دارن. ما با اینها اختلاف داریم، ما با اینها یک مبارزه رو پیگیرانه پیش میبریم.
خیلی سپاسگزارم.
دکتر اجازه بدید من از یک بخشی از سوال خانم پروین استفاده کنم. شما خواهش کنم که یه مطلبی رو که شما بهش اشاره نفرمودین و به نظر من یکی از مشکلات عمده امروز جامعه ماست، نه فقط امروز بلکه سالها چند دهه اخیر لااقل که من میتونم شهادت بدم، اونم این سوال بود که ایشون فرمودن، من بدون اینکه نظرم مشخصا به سرکار خانم پروین باشه، این است که من نمیدانم ما باید به کی پناه ببریم و از کی کمک بخواهیم. متاسفانه به نظر میاد که این یکی از دوباره من با پوزش از خانم پروین و اصلا منظورم ایشون نیست، یه مشکل عمومی است که ما ایرانی ها به نظر من داریم، این است که به دلیل شاید زیست تاریخی در استبداد عادت کردیم به این که خودمون رو کاملا ناتوان ببینیم. اتفاقا من پیش از این که قسمت اولی رو ببندیم خدمت رو عرض کرده بودم که یک سوالی داشتم و میخواستم مطرح کنم، اجازه میخوام که با توجه به این مطلب و مطلبی که خانم فرزانه فرستادن اونو طرح کنم و بعد سوال خودم رو که در رابطه با همین جمله ایست که از ایمیل شنونده عزیز و خانم پروین نقل کردم اونم طرح کنم و ازتون خواهش کنم که اون رو بشکافیم. خانم فرزانه ایمیل فرستادن، ایشون هم به ابراز مهر و محبت به شما و رادیو سوال کردن که آیا نفرت بیش از حد میتواند به خود آدم برگردد و موجب تخریب شود؟ انگیزه ایست این سوال این است که الان کشور ما نزدیک به 30 سال است که زیر فشار استبداد مذهبی قرار دارد. هرچه که این رژیم خواسته بر سر مردم و ما زنان آورده، آیا کینه از رژیم به اندازه ایست که مردم حتی به قیمت بمباران شدن کشور ما میخواهند از دست این رژیم راحت شوند؟ از این سوالات میخواهم این نتیجه را بگیرم که آیا آدم میتواند از شدت نفرت و خشم به دیگری خودش را بکشد؟ آیا در کشور ما یک نوع خودکشی ملی در حال انجام است؟ و سوال من هم آقای دکتر این بود که آیا تجربه جنگ را داشتن و یا مهمتر از اون تجربه زیست در یک استبداد، ظلم و ستم و زوری که میاره و احساس ناتوانایی و شاید حقارتی که به انسان دست میده، به یک جامعه دست میده، آیا اینا میتونه موجب این بشه که واقعا این هست؟ این همون مطلبی است که جناب عالی به عنوان اینکه ذهن عادت میکنه به بعضی چیزا که کاشکی نکنه، آیا هموناست؟ من یکی از مثلا مستاپ هایی که برام همیشه خیلی مهم بود و هنوزم برام سوال هست این است که مثال عراق رو مثلا در نظر بگیریم. خب صحبت حمله آمریکا به عراق مدت ها بود که مطرح بود، همونجوری که اشاره فرمودین بیش از 11 سال این کشور تحت تحریم قرار داشت. مطابق گزارش سازمان ملل 500 هزار کودک در طول 11 سال به دلیل سوء تغذیه جونشون رو دست دادن. با این همه این ملت هیچ کاری نکرد برای اینکه مانع از وقوع این جنگ بشه. اما وقتی که جنگ صورت گرفت، برای این خشونت‌های بی حد و غیر قابل درکی که داره در این جامعه امروز صورت میگیره، غیر قابل توجیه، واقعا انزجار آورد، سوال برانگیز. اما واقعیت هم در زمین هست که بلافاصله بعد از اینکه آمریکا حمله کرد، یه بخشی از جامعه عراقی شروع کرد به مقاومت نشون دادن. من همیشه برام این سوال مطرح بود و هنوزم هست که خب اگر می‌دیدین که مثلا در مقابل زور و اشغال خارجی که صدام حسین هم در واقع یک اشغال خارجی بود، همین که این آقایون که امروز در ایران حاکمان یک اشغالگر خارجی هم واقعا اینطوری دارن عمل میکنن با جامعه، اگر میشد کرد چرا پیش از اون حمله نکردیم؟ اگر میشد این مقاومت را کرد چرا در زمان حمله عراق به ایران و به خصوص بعد از اون که یک سال گذشت و همینجور که دوباره اشاره فرمودین پس از اون سردرگمی ها و امکانات نداشتن، بالاخره ارتش ایران تونست نیروی اشغالگر عراق رو متوقف کنه و به زمین بنشونه در حدی که حاضر شدن قرارداد آتش‌بس رو بپذیرن. کشورهای عربی حاضر شدن بیش از 50 میلیارد دلار به ایران درآمد بدن. اما این آقایون حاکم‌ها در ایران به دلایلی که مدت بارها مورد بحث واقع شد به جنگ ادامه دادن، اما این ملت هیچ کاری نکرد، یعنی تماشاگر این صحنه بود و گذشت تا اینکه امروز بعد از 27 سال در این مصیبت زندگی کردن، امروز دوباره در مقابل یک همچین معرض، یک همچین خطر عظیمی قرار داره و به نظر میاد که همینجوری که اشاره شد علاقه در ایمیل های مختلف و جمله ایمیل خانم پروین نمید من میشه ازش درک کرد که هنوز هم این جامعه به اون حساسیت و اون آگاهی و آگاهی و توانایی و نقش خودش نرسیده برای اینکه بتونه سرنوشت خودش تعیین کنه. ببخشید من سوالم خیلی طولانی شد، ولی میخواستم خواهش کنم هم در این زمینه هم در زمینه سوالهای خانم فرزانه که در مورد این نفرت زیاد به خود آدم برمیگرده و این طرف اگر میشه لطف کنید نظراتون رو.
سوال بسیار مهمی هم هست، بسیار کلیدی.
بله تمنا میکنم. سوال و توضیح شما بسیار عالی بود و روشنگر. واقعیت اینه که ما حق برابری در وقت داریم و هر شهروند ایرانی، هر هموطن ما حق داره که امروز چنانچه دسترسی به رادیو وقت داشته باشه، بحث کنه، نظر بده. ما این مجموعه همفکری هست که راه ما رو باز میکنه و چشماندازی رو ترسیم میکنه که ما امیدواریم راه خروج ما از بحران رو نهایتا هموار بکنه. بنابراین میبایست که هر سجوش خود میبایست که با جدیت حرف زد، میبایست که بحث کرد، سوال کرد، زیر سوال برد، انتقاد کرد. به خودمون باید انتقاد بکنیم، به کشور، به مردم باید انتقاد بکنیم، به مسابقه خانواده بزرگ ایران. و حق داریم، ما میدونیم که شرایط استثنایی، تاریخی مهمه، خطیره، جای چونه زدن، جای ساده سازی نداره. ما نمیتونیم که مسئله رو به هر حال بهش اهمیت کافی ندیم.
بله،
سر شهر
بله
بختی و زیبایی خودتون توضیح ده. بنابراین جا داره که بحث کنیم و این رو هرچه بیشتر روشن کنیم و بدونیم چی هست. واقعیت اینه که در اصل مثلا نفرت، اریک فروم میگه که عشق و نفرت جمع نمیشه. وقتی در یک نفر نفرت خیلی زیاد شد، عشق ترک میکنه اصلا انسان رو و انسان میشه مجموعی از انرژی های منفی که نهایتا متلاشیش میشه. و در جواب سوالشون میتونم بگم بله، در اثر نفرت فوق العاده زیاد یک فرد میتونه خودشو بکشه. در اصل نفرت از یه حد مشخصی، نفرت نسبت به بیرون، به محیط بیرونی، به افراد، محیط، از حد مشخصی که بگذره به منعکس میشه مجزم بر میگه به خود فرد و فرد رو مثل یک غده سرطانی میکشه، میخوره و در هم میریزه.
بله.
در مقیاس ملی نفرت نسبت به یک علم قاعده درون مدلی که ما دنبال میکنیم، میگوستیم که فکر احساس ایجاد میکنه، این احساس به عمل باید منجر بشه. انتظار میده که خب نفرت بیش از حد از یک حاکمیت منجر بشه به قیام علیه این حاکمیت. جای ابوذر گفته بود که شب از کنار چند تا خیمه یا چادر هرچی که اون زمان بوده عبور میکنه، میبینن که مردم خوابیدن و خیلی خسته و اینها. بعد ابوذر میگه من در شگفت هستم که این مردم گرسنه میخوابن اما با این استخوان شترها به سر ظالمان نمیکوبن. حالا این گفته جدا از اینکه ابوذر اینو گفته یا کی گفته، جمله زیبایی است که چرا این همه ستم بعضی موقع پذیرفته میشه. و این در از حال برمیگه به بخش دوم سوال که خب چرا، و آقای عبداللهی هم مطرح کردن و در ارتباط با مردم عراق، در ارتباط با مردم خودمون، چرا این مردم ادامه جنگ با عراق رو پذیرفتن، بعد از اون بدتر بعد از جنگ این همه جنایت رژیم رو که خودش مسبب ادامه اون جنگ بود رو باز پذیرفتن، چرا امروز این همه تحقیق رو که این رژیم میکنه در حق خودشون اینو میپذیرن؟ واقعیت اینه که اینجوری نیست دقیقا. یعنی این تصویر خیلی دقیق نیست. وظیفه ما اینه که دقیقش کنیم و اندازه توانمون اینو دقیق کنیم. ببینید وقتی که ما فکر میام در برنامه گذشته عرض کردم خدمت جناب یوسف‌زاده، وقتی که ما از مردم به عنوان مفهوم جامعه شناسان حرف میزنیم، یکی از فریبنده ترین مفاهیم مردم.
بله فرمودید.
به راستی یکی از مبهمترین مفاهیم کلمه مردم، نیشن، ملت و این هاست. ببینید در ایران ما کشوری داریم شاید بیش از 20 تا زبان داره، حداقل 4 5 تا زبان رسمی داره، یعنی زبان اساسی که هر کدوم جدا هستن، زبان ترکی، کردی، فارسی، عربی، زبان های اصلی و به اصطلاح خیلی مستقل هستن. و بعد انواع انشعابات و لهجه ها، ما فرهنگ ها متفاوت داریم، ما درجات متفاوتی از رشد و توسعه اجتماعی در مناطق مختلف ایران داریم، از قبل دیکتاتوری شاه که عرض کردم سرمایه‌گذاری زیادشون کرده رو اصل من توسعه روستاها. بی دلیل نبود که در جمهوری اسلامی هم همینطوره. در جمهوری اسلامی گفته میشد که نزدیک 18% در اون سالهایی که برآورد شد، مثلا در دهه اواخر دهه 70، نزدیک 18% خرج امنیت کشور میکنن که شما بخوان دستگاه عریض طویل ساواماش، زندانها، تعقیب مخالفین در خارج کشور، انواع اقسام سیستم‌های تعقیب مراقبت، جاسوسی خارج کشور و الی آخر، در حالی که 12% از بودجه خرج عمران و آبادی روستاها میشد. شما حسابش حال مابقیش چی میشد؟ یه اخلاص ها و دوزی ها و برنامه های خصوصی. ولی در صورت اینو میخوام بگم که خب این همه جنایت در مورد مردم میشه و حالا ما میگیم که و هیچ کوششی نشده که این مجمع الجزایر ناهمگون ایرانی یه جوری مرتبط به هم شه. بنابراین هر که شما از مردم ایران صحبت میکنید توجه بفرمایید که نهایتا شما وقتی که این رشته رو به این تناب رو بگیرید و دنبال کنید، شما میرسید به خانواده ها نهایتا و بعد به افراد اون خانواده ها. واقعیت اینه که اینا مثل هم فکر نمی کنن، دانشو برابر ندارن، طلبه برابری از اوضاع ندارن، توقع برابری از حضور آزادی بودن دموکراسی و حقوق شهروندی و غیره ندارن. و هم مهمتر از همه این که حالا این یه موزل بزرگه، این گرفتاری ماست به عنوان فعالین سیاسی جنبش آزادی خواهی و هر انسان آزادی که امروز میخواد که این کشور رشد کنه و به کاروان تمدن دنیا بپیونده. اما یک فرآیند دیگه هم عمل میکنه، یک مکانیزم دیگه هم این وسط عمل میکنه و اون اینه که دیکتاتوری هم مردم رو درگیر جنگ معیشت کرده با انواع اصلا بحران هایی که تحمیل کرده به مردم، یک نوع قحطی مصنوعی و انواع اصلا خلاصه بیکاری ها، بحران هایی که کاملا ساختگی است. اون کشوری که بعد دریای نفت شناوره کنم که مشکل بیکاری داشت باشه، ایران باید کل خاورمیانه رو کار بده. یعنی ما به قدری باید توسعه در ایران زیاد باشه که همه خاورمیانه بیان اونجا کار کنن و باز هم مثلا برسه به همه کار. خب داستان چیه؟ داستان اینه که خب اولا مردم درگیر جنگ معیشت شدن با حدود خیلی خیلی زیادی شد که همه گوشتن به فکر آزادی نیست. منتها این همه واقعیت ضمناً نیست، چون قول داریم این تاثیر رو حداقل روشن کنیم. واقعیت اینه که به نظر من بزرگترین عامل در بیرون نیومدن آنتن‌های مردم و گرفتن خطیر بودن اوضاع در مراحل مختلف، نگرفتن ضرورت تاریخی در مراحل مختلف این سال‌هایی که گذشته، به نظر من میتونه اینجوری هم نباشه، بیش از هر چیز با این مکانیزم توضیح داده میشه که رژیم و استبداد داخلی سعی کرده جریان انتقال اندیشه از جنبش آزادی خواهی به داخل مردم مطلقا حتی امکان مسدود کنه، جریان انتقال اندیشه و آگاهی در داخل خود جامعه رو هم مسدودش کنه، منکوبش کنه، سرکوبش کنه. بهترین نمونهاش قطعه زنجیره‌ای، سرکوب بی همتای مطبوعات و این جو رعب و وحشتی که حاکم کرده، آویزون کردن جنازه ها بر جرثقیل رو بر نمیدونم بر تیر و برق خیابون ها، کشتارهای سال 67 و بالاخره این همه ترور در خارج کشور، مضاف بر انرژی فوق العاده زیادی که روی سانسور و پارازیت و مسدود کردن انتقال اطلاعات داخل کشور. همین رادیو خود شما مگر چقدر سانسور میشه و نمیشه؟ مگر میشه حتی از طریق کامپیوتر برنامه الان شنوندگان رادیو از داخل کشور که با ما تماس میگیرن مرتبا میگن که ما برنامه ها رو با تاخیر گوش میدیم. علتش هم اینه که یا باید میل بشه به این دوستان از خارج اگه که اقوام با آشنایی دارن، یا اینکه انواع اقسام فیلترها رو بشکنن. ثابتن یک برنامه رادیو آزادگان تازه که یکی از شاید از اون برنامه های محدود رادیوهایی است که باز علمی ترین و بی‌طرف ترین برنامه ها، بی‌طرف به معنی که کار سیاسی سطحی هم نمیتونه رادی، ولی با این حال همین رو ارتجاع و استدلال داخل نمیتونه بپذیره. البته نهایتا این مقوله اساسی است که ریشهش رو میزنه، چون ارتجاع در عمق خودش یک فکره، هرگاه که فکر مترقی مطرح بشه خب اون میترسه دیگه. در اصل خب یعنی حربه کوچیکی نیست رادیو علیه استدلال، منتها با این حال همین رادیو خودش هم کم سد میشه راهش. و خب اینها مسائلی است که امروز مردم اساسا اطلاعات کافی ندارن، اندیشه مردمی و مترقی نمیدارن تا رفود جامعه، مضاف بر معضلات اقتصادی، مضاف بر در این حال توجه بفرمایید که ضربه‌ای که این رژیم به اعتماد مردم زده، ضربه‌ای که خود خمینی به اعتماد مردم زده، تجاوزی که به ناموس و ذات کلمات شده، به خصوص که این دولت در زیر چتر یک مذهب به هر ترتیب آرمان زمان آرمان رو مردم میده، به حق یا نه حق، درست یا غلط، متلبه یا عقب مانده، این رژیم در این حال که کشور ما رو نابود کرده آرمان های مردم رو هم پایین کشید، به اعتماد مردم لطمه زده. ببین این مردم به هیچ کی نمیتونه اعتماد کنه، این مردم به هیچ کی اعتقادی درشون نمونده. علتش هم اینه که به تمام میثاق ها خیانت شد، به تمام وعده ها پشت پا زده شد. سال دو و خرداد سال 74 بوده، شما بهتر از من میدونید، مگر که 20 میلیون نفر را کم یا زیاد دروغ یا غلط پشت سر آقای خاتمی مگه صف نکشیدن؟
بله.
مردم ایران بالاخره با این توهم که شاید دری باز بشه استقبال کرد از وعده هایی که ایشون داده بود. آقای خاتمی به یک مثقال از وعده هاش عمل نکرد. ما حق بدید مردم به اعتماد باشن، من حق میدم مردم اگه که به اعتماد باشن. اما چیزی که من باز حق میدم به جناب عبداللهی و شنوندگان اینه که به هر ترتیب حالا خب حالا به یه اعتمادی هست سر به تن اپوزیسی نباشه. این مردم بلکه خودشون میدن که سرنوشتشون در خطره، میدونن که این همه ظلم میشه بهشون، این همه ناحقی میشه و این همه ستم و سرکوب. بلاخره رژیمی هست که جنایت به اپوزیسی هست که اورایت حالا به وظایفش تاریخش قیام نمی کن. اما خود مردم وظیفه مشخص شهروندی داره، این کشور مال اوناست، خونه اوناست، راست نمیتونن که دست رو دست بزن تا یک عنصر خارجی مسئله رو حل کنه، مثلا اپوزیسیون در خارج کشور. حالا پروین خانم گفته بود که ما به کی پناه ببریم؟ اصلا چرا ما به کسی پناه ببریم؟ ما چرا باید اساسا نگاه ما به بیرون مرزها یا به عواملی غیر از خود ما باشه؟ ما در طول رادیو در برنامه گذشته و مستمرا صحبت کردیم از اون اعتماد به نفس تاریخی. به نظر میاد اینجا مشکل داریم، به نظر میاد که اون اعتماد به نفس ملی که در اصل ستون فقرات ما رو به لحاظ تاریخی تشکیل میده اونجا مشکل پیدا کرده، ضعیف شده، سست شده. ما میبایست قبل از هر چیز به خودمون باور داشته و هر روزی که این باور در ما ایجاد شد، یعنی به احساس در احساس ما نشست و رفتار ما تبدیل شد، روز بعد رژیم سقوط کرده مطمئنا. یعنی ما باید بدونیم که در عرض این 100 سال گذشته کم تمیلاتی به اندازه مردم ایران قیام و انقلاب و جهش و جنبش داشته. ما تجربه تاریخی داریم، من نمیفهم چجوری اینا رو فراموش کردیم. ما در این حال ضعف خاص خودمون داریم، منتها این اعتمادی که از دست رفته ما نمیتونیم درش وایسیم و در جا بزنیم. اندازه کافی ما دیگه عزاداری و بدبینی و بدگمانی و نمیدونم که گفتیم و نالیدیم، نالیدن بسته، الان زمانیست که دیگه باید دردها رو درمان کرد. این دردها هم درمانش در ظرفیت یک اپوزیسیون مستقل از مردم، یعنی منظور بلاد فیزیکی جدا هم نیست، این اساسا کار یک ملته. شما توجه داشته، من اینو به شنوندگان رادیو میگم و سعی میکنم که برای روشن کنم که ببینید اساسا اپوزیسیون یا نیروهای آزادی خواه یک وظیفه و یک کارکرد بسیار بسیار محدود دارن. نیروی پیشتاز در تاریخ یک ملت و در مراحل مختلف قراره که فقط یک آلترناتیو نظری رو مطرح کنه، یعنی راهکار مشخصی رو به جامعه معرفی کنه. این وظیفه خود جامعه هست که حالا بره دنبالش و عملیش کنه. در حالی نیست که نیروهای آزادی خواه هم نظرسازی بکنن و هم راه حل ها، پلتفرم ها، آلترناتیو ها رو معرفی کنن، یعنی راه و چار رو نشون، و هم عملا حالا نظام ها رو سرنگون کنن. خب در اون صورت بقیه مردم چه باید بکنن؟ یعنی منظور اینه که ما نمیتونیم از مسئولیت خودمون فرار کنیم، اینو بسپاریم به یک اپوزیسیون، یک اپوزیسیون موهوم که قرار همه کار بکنه و بعد اگر موفق نشود حالا شلاقش بزنیم. شما اینکه امروز کم میزنن که جنبش آزادی چوب میزنن و این الزاما عادلانه نیست، ضعف ها و کمکاسی خودشو داره جنبش آزادی خواهی، ولی قرار نیست که کار مردم رو انجام بده، قرار نیست که کار اون سید عظیم توده‌ای رو انجام بده که در زنگه های تاریخ تحولات بزرگ ایجاد کنید. انقلاب فقط از ظرفیت یک ملته، هیچ وقت گروه روشنفکری یا گروه پیشتازی هیچ جامعه انقلاب نکرد. بنابرای بندیست که این مطلب رو
به خصوص این که آقای دکتر نیروهای آزادی خواه و استقلال طلب در واقع زمینه حرکت و رشدشون در بستر حرکت مردم است که و تغییر مردم است که ایجاد میشه، جدای همونجوری که اشاره کردین جدای از اون نیست. میشن با اقسام به صدا رهبری های سیاسی ایجاد کرد، ولی اون رهبری سیاسی که از بستر حرکت مردم ایجاد نشه مطمئنا رهبری سیاسی یا یک اپوزیسیون آزادی خواه و مستقل همونجوری که اشاره کردین نخواهد بود. متاسفانه به نظر میاد که مردم ما به این مسئله هم کم توجه می‌فرمایند و حتی بهترین هامون هم منتظر این هستن که یک نیروی اپوزیسیون به وجود بیاد و برای خودش کارش انجام بده و فکر هم میکنن که بعدم که برفرضاً بتواند کاری انجام بدهد بعد میاد و بسیار هم گروه خوبی خواهند شد و این تجربه چه در کشور ما چه در بسیاری کشورهای دیگر هم مثل این که بهای چندانی بهش نمیدن. من در مورد فرمایشات شما در مورد نقش مردم و عللش یه سری بحثا دارم. من همجور که شما اشاره کردین مسئولیت نهایی تأثیرات خودمون رو جدا از این مسئله نمی‌بینم. یعنی درست هست که سانسور هست، درست هست که استبداد هست، ولی حتی به صفت فردی وقتی می‌بینیم هر روز زندگیمون، اکثریت قریب به یقین جامعه ما، هر روز وضعیت زندگیمون و دورنمای زندگی آیندهمون داره بدتر میشه، خب باید به یه فکر بیفتیم. و برای این منظور اگر هم سانسور هست باید به دنبال راه حل بگردیم. همینجوری که شما اشاره فرمودین به ما خبر میرسه بسیاری از شنوندگان ما، به خصوص شنوندگان جوان ما که علاقمند به پیدا کردن راه حل هستن، در جستجوی راه حل هستن، نه اینکه بگم رادیو فقط رادیو ما راه حل میده، متاسفانه شاید اینجوری باشه، ولی واقعا زحمات بسیاری هم متحمل میشن برای اینکه دوباره همونجوری که اشاره فرمودین مثلا فلان برنامه رو، برنامه آقای دکتر افتخاری رو براشون از خارج ایمیل بکنن، بعد دانلود بکنن، بعد هزینه بکنن، به هر حال احساس مسئولیتی براش، برای خودشون نه برای من، اصلا بحث کلی نمیکنم، نمیگم باید برای جامعه کرد، برای کشور کرد، برای ما میهن کرد، حتی برای منافع خودش چه در امروز چه در آینده. وقتی عملی نمیبینی یا کم میبینین، خب بسیار سوال برانگیزه دیگه، همه و اون مسئولیت ها به حال نهایتا به گرده فرد خود ما باشد.
نکته مهم به واقع اینه، تا وقتی ما خودمون احساس مسئولیت نکنیم و خودمون باور نکنیم که هر حرکتی که میکنیم مطمئنن اثر داره، خب هر چقدر طول بکشه باز متاسفانه دچار باز همین تأخیر خواهیم.
بله کاملا دوست، ما اینو باید توجه داشته باشیم که من 100% زیر صحبت آقای عبدالله امضا میذارم. معناش اینه که ما واقعیت اینه که اولا آزادی هزینه مشخصی داره، دموکراسی استقرارش در یک کشور بهای مشخصی داره، اینو اروپا و غرب پرداخت که تا اینجا رسیده، یعنی پشت این دموکراسی که فیلم مثلا در کشور مطبوع بنده در سوئد مثلا هست 300 سال حداقل کار مستمر شده و تلاش شده و زحمت ها کشیده شده و خون ها ریخته شده فلواقع تا ما تونستیم امروز به یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم. این آسون هیچ جا به دست نیامده. ما یک راهی داریم طی کنیم تا استقرار آزادی و دموکراسی در کشور، این راه رو خود ما باید طی کنیم، هیچ راهنوردی دیگه از خارج نمیاد این کارو برام انجام بده. اگر که نیرو خارجی اومد جایگزین شد به جای اراده و حضور مردم، خب اومده دیگه تفسیر کرد کشور ما دیگه از کی بنالیم که از ماست که بر ماست. و واقعیت اینه که هرگاه مردم در صحنه نباشن، هرگاه که مردم در صحنه حضور نداشته باشن، چون خلأ نمیشه داشت در مسائل اجتماعی، جای خالی اونا یا استبداد فرم میکنه یا استعمار. ما در عراق اینو دیدیم، در ایران خودمون دیدیم. اصلا اینجوری نیست که حتما اپوزیسیونی باید جلو باشه، 10 سال هم جلوتر باشه تا انقلابی در کشور، در 56 معکوس و وارونه این داستان بود. این در حالی که تقریبا همه نیروهای سیاسی تو زندان بودن، در بیرون انقلاب شروع شده بود. این تظاهرات در گسترده ترین شکلش، در فراگیر ترین شکلش، در روستاهای ایران تظاهرات میشد در حالی که کمیته مرکزی سازمان سیاسی هنوز تو اویل زندان بودن. یعنی و جنبش رهبری خودش رو داد بیرون، که عبارت از به هر حال جنبش دانشجویی در دانشگاه ها، روشنفکران جامعه، حالا همش به جیوه آقا کمینی وارشون بحث دیگه ایست، حالا سمبولیزه شد در یک فرد، گره خود در یک فرد، ولی جامعه کی تظاهرات رو هدایت میگه؟ تمام نیروی دانشجو بود اساسا، ولی نیروی روشنفکری معلمین در شهر و شهرستان ها فعالین سیاسی که بیرون میدن. ولی میخوام بگم که بدنه اصلی اپوزیسیون کلاسیک شاه، اپوزیسیون اصلی و رسمی زندان بود اصلا. یعنی منظورم اینه که هرگاه عنصر اجتماعی یعنی مردم بیرون بیان، رهبری رو بلافاصله معرفی خواهند کرد، سازمان خودشون پیدا خواهند کرد، انسجام خودشون به دست خواهند آورد و اصلا دیگه هیچ دیکتاتوری در مقابلشون نمیتونه وایسه. نمونش هم همین انقلاب 57 در دسترس و موجود و خلاصه نزدیک. اینه که من میخوام بگم تو واقعیت اینه که نمیشه همه چیزم مصادره کرد و نمیدونم احاله داد به عوامل خارجی، نمیدونم یا به جنگ یا به استبداد داخل، همه اینا دخیل البته، همه اینا یا نمیدونم ناهنجاری اقتصادی، ولی وقتی که شما به اون وجدان فردی برمیگردید، اون احساس مسئولیت، مسئولیت پذیری یک شهروند، آخه یک ملت تا کجا میتونن تغییر بپذیرن؟ ما یه درده درون خانواده داریم میکنیم، ما با خودم داریم چه تا کجا میشه پذیر بالاخره. این ماهایی که من نمیدونم، خودم شخصا خودم دارم میخوام بگم که این همه تبعیض در خارج و نمیدونم راسیسم و تبعیض نژادی و همه جور فشاری که ما میاد، دوری از عزیزانمون، سالها در تبعید ما داریم زندگی میکنیم و باز با وجودی که امکان یک زندگی راحت در چارچوب غیر آرمان گرایانه شده، وقتی که شما اصول ها و پرنسپ های انسان رو بخواید حذف کنید، آدم میتونه اینجا راحت زندگی کنه، بی خیال هم باشه، اصلا مشکلی هم نداشته باشه. خب به هر ترتیب ما سعی میکنیم در حد امکاناتمون در کنار همه گرفتاری های دیگه و خود زندگی در طبیعت یک شکنجه دائمی است واقعا.
بله.
واسه همین میتونیم که الان اینجوری شب و روز فعالیت کنیم تا اون دیگه از خوابمون تنها کاری که میتونیم کنیم کم میکنیم. خب هموطنان ما در خارج کشور هیچ اشکال نداره. خب بخش از هموطنان ما میگن که 10 تا آپارتمان تو تهران بخرن، 6 تا بخرن. یه مدرم بخوام از کشورشون بزنید. من میخوام این واضح واقعا بگم، من میخوام بگم که این همه حرص و جوش برای پول و برای جمع کردن پول، چون ما شنونده همون هفته گذاشته آقای زوزاره میزن که گفته بودن پول چقدر مرکزیت پیدا کرده.
بله.
این اخبار و این اطلاعات است که ما از داخل ایران ما داریم میدیسه، بخشش خود ما میدونیم، ما کنیم کنیم که خب قدری از اینو دیگه باید الان فدای سرنوشت آینده خود ایران کرد که اتفاقا برمیگرده منافع خود همین هموطنان رو لطمه میزنه. یعنی اگر امروز ایران، من میخوام اینو میگم، خطاب ایرانان خارج کشور بذارید بگیم، اگر امروز فردا جنگ شروع بشه و بمباران بشه، اولین یا اون پس بخش عمده از ایرانی ها تو متضرر میشن من نیستم، من فعال سیاسی که آخرین نفری هستم که از خارج میرم ایران، بلکه اتفاقا اون بخش از هموطنان ما هستن که هر روز میرم ایران، اتفاقا اون بخش از هموطنان ما هستن که هر سری 6 بار مثلا ایران اینا میان و اینها متاسفانه کمترین دخالتی در مسائل اجتماعی دارن. من میخوام اینو به اون بخش از هموطنان میگم که این رادیو از خارج گوش میدن. خب عزیزان من، همه ما مسئول هستیم و شما مسئول خودتون بپذیرید. فردا یه تظاهرات 500,000 نفری شما جلو سازمان ملل بذارید، من به شما قول میدم که آمریکا که سهله، ساکنان مریخ هم نتونن به مرزهای ایران نگاه کنن. شما اون توان عظیم اجتماعی رو به صحنه بیارید، ببین کسی میتونه به این کشور نگاه چپ بکنه، ارتجاع داخلی آب بشه بیره زمین. در تهران 16 میلیون نفری شما 3 میلیون نفری بیارید بیرون که در اون خیابونا بشینه اصلا حرف هم نزن، لال تمام چرخ اون جامعه از کار میفته، رژیم سقوط میکنه، فرار میکنه، پاپا فرار میذاره، بیون که اصلا گلوله شلیک بکنه، خود مردم به سمت حاکم میاد. ولی خب نمیکنیم ما این کار. بالاخره واقعیت اینه که از یه جایی ما باید پا به آب بذاریم. متاسفانه الان وضعیت ایجاد شده که یک عده خیلی زیاد تلاش میکنن، خب به جایی نمیرسن، یکی محدود هستن و معدود هستن و امکانات هم ندارن، بخصوص جنبش مستقل آزادی خواهی از همه طرف زیر فشاره، در فشار مالی هست، در فشار تدارکاتی تکنیکی و همه اینها هست، دستش هم به داخل کشور نمیرسه. بخش خارجیشو از میگم، در داخل هم البته میشه از بخاطر داریم، در داخل هم همینطوره، 50,000 دانشجو میان تظاهرات میکنن در تهران، چند میدونی به راحتی 4 تا بسیجی میان سرکوب میکنن، تمام بچهای دانشجو گرفتن همه رو کتک زدن. خب مردم چرا باید اینا نظرگر باشن؟ به چه حقی به چه دلیلی 10 نفر کشته بشه بهتر از اینه که 1000 نفر رژیم اعدام کنه، عواویز کنه؟ یعنی اینا رو من به این خاطر صریح میگم چون این روزها دیگه روزی یعنی الان ما در نقطه‌ای نیستیم که بخوایم بحث کنیم یا فرض فهمید که بخوایم خودمون رو گول بزنیم. ما بهتر هر چه قاطعانه‌تر با خودمون انتخاب کنیم، چون الان دیگه من میبینم هموطنان که اصلا انگار نه انگار که جنگی درگیره، انگار نه انگار که فردا باران بمبه، بمبایی که هیچ جای دیگه انداخته نشده، فردا بمبای هسته‌ای میندازه روی ایران. ما چه میدونیم اینا چیکار می‌خوام بکنن؟ بنابراین باید که احساس مسئولیت کرد، باید جدی گرفت مسئله رو، باید تمر همه برس بالاخره از این لاک بی تفاوتی بیرون اومد، پوسته ها رو شکوند، از این حالت خماری و بی خیالی و خواب، به این کابوسی که بر مردم سایه انداخته، باید اینو بشکنن بیرون بیان و الا کشور ما از دست ما رفته متاسف.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. آقای مهدی هم پس از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو بعد نوشتم، من به این بهانه در متن ایمیلم سوال نوشتم که این نامه رو بخونید و ایشون هم پیشنهاد کردن که حتما در مورد شرایط بحرانی امروز و همینطور مسئله جنگ صحبت کنیم، بعد هم بحث رو ادامه بدیم که شما به این اشاره کردید که ما بنابر خواست هموطنان و همینطور این عزیزان داریم این خواسته ها رو و این پیشنهادها رو دنبال میکنیم. بعد چون وقت هم دیگه به پایان میرسه و دیر وقت، من میدونم شما هم بسیار خسته اید و از کار روزانه و به خصوص از فعالیت هایی که در این مورد مرتب مشغول انجامش هستید، فقط این مطلب خانم C سیمین را هم که یک پیشنهاد بسیار خوبی است که نوشتن برای یک میزه گرد در رادیو داشته باشید از آقای دکتر یونس پارسابناب، آقای دکتر افتخاری و آقای دکتر مهران مصطفوی که در این مورد هم در جلسه آینده پس از بحث روانشناسی جنگ حتی این سوال رو مطرح میکنیم و بسیاری سوالای دیگه عزیزان.
بله.
و به پایان از شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند خودشون و با مراجعه به دیگر عزیزان هموطن در صورت تمایل با مراجعه به سایت رادیو آزادگان یا هر مکان دیگری که علاقمند هستند و یا از هر طریق دیگری که ممکنه این درخواست مخالفت با تجاوز آمریکا به ایران رو امضا کنند. در ضمن تلاش هم خواهیم کرد که در هفته آینده از مجموعه فعالیت‌های هموطنان در خارج و در مورد مخالفت با این حمله و جنگ نه برای شنوندگان توضیح بیشتری بدیم.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر، من خیلی سپاسگزاری میکنم از شما و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر، من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از فرصتی که من دادی برای شما و برای شنوندگان رادیوتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در سوئد در رابطه با روانشناسی جنگ و نیز پاسخ به پرسش‌های شنوندگان ما که بیشتر در همین زمینه ها بود توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.